بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر شما عزیزان، اساتید محترم، حضار گرامی، روزداران عزیز. تبریک عرض میکنم حلول ماه مبارک رمضان، ماه عبادت، ماه قرآن، ماه تقوا، ماه پارسایی. از خدای متعال می‌خواهیم که به همه ما توفیق عنایت بفرماید در این ماه مبارک از فیض این ماه بهره‌مند بشیم، برخوردار بشیم و خدا رو شکر می‌کنیم که توفیق داد در این ماه مبارک رمضان هم در محضر قرآن کریم باشیم. موضوع بحث ما همطور که مستحضر هستید حکمرانی از منظر قرآن کریم بود. حکمرانی قرآنی رو داشتیم در این چند ساله مورد بحث و بررسی قرار می دادیم. در این ماه مبارک بنا داریم به کارگزار حکمرانی در قرآن بپردازیم، یعنی به بحث دولت و نظام سیاسی از منظر قرآن کریم بپردازیم و هدفمون این هست که با بررسی و تدبر در آیات قرآن کریم پاسخ این سوال رو بدیم که آیا می توانیم از قرآن کریم نظام سیاسی رو استخراج بکنیم یا خیر. طبیعتاً پاسخ ما مثبت هست، اما خب آزمون این مدعا به جلساتی مربوط خواهد شد که انشالله در ماه مبارک رمضان خواهیم داشت. بنابراین شیوه ما از قبیل تفسیر ترتیبی نخواهد بود، بلکه کار ما از قبیل تفسیر موضوعی هست و البته بنای ما بر ورود تفصیلی به مباحث و دیدگاه ها و اقوال هم نخواهد بود طبق روال و روشی که داشتیم، بلکه سعی خواهیم کرد پس از آنکه اصل مسئله روشن شد و پرسش های کلیدی که در بحث نظام سیاسی و دولت وجود داره اینها رو مشخص کردیم، به دنبال کشف پاسخ اونها از قرآن کریم باشیم و البته پرهیز خواهیم کرد از اینکه نظریه و یا نظریاتی رو بر قرآن کریم تحمیل بکنیم. به دنبال این خواهیم بود که در محضر قرآن کریم باشیم و ببینیم که از قرآن کریم چه بهره‌ای میتونیم ببریم و چه استفاده‌ای میتوانیم داشته باشیم. خب مقدمتاً عرض می‌کنم که برای مطالعه مباحث مربوط به دولت به معنای کلان قصه، البته طبیعتاً منظور ما قوه مجریه نیست، به معنای سامانه تدبیر امور یک کشور و یک جامعه که عبارت دیگرش همون نظام سیاسی میشه که راهبری قدرت رو در یک جامعه بر عهده داره. البته سعی خواهیم کرد به تعریفی از دولت هم انشاءالله برسیم، ولی اجالتاً اگر یک تعریف مقدماتی بخواهیم ارائه بدیم، دولت و نظام سیاسی به معنای سامانه‌ای که قدرت رو در یک جامعه راهبری میکنه تا اون جامعه به اهدافی که داره برسه، اون کشور به اهدافی که داره برسه. این دولت هم به لحاظ تاریخی پیشینه و پشتوانه وسیعی داره. ما در تاریخ وقتی نگاه میکنیم میبینیم که از دیرباز دولت وجود داشته، اشکال مختلفی از دولت‌ها رو داشتیم. در قرآن کریم هم از دولت‌های مختلفی یاد شده، چه به شکل تاییدآمیز و چه به شکل انتقادآمیز. یعنی در قرآن کریم هم از انواع دولت‌ها در قالب تحقق تاریخی اونها یاد شده که بعضی از اینها مورد مدح قرار گرفتن و بعضی ها هم مورد مذمت قرار گرفتن. به عنوان مثال، مثلا دولت حضرت سلیمان، دولت حضرت یوسف، دولت حضرت داوود، دولت ذوالقرنین، دولت تالوت و خود دولت رسول الله صلی الله علیه و آله. اینها از دولت هایی هستند که در قرآن از اونها سخن گفته شده و مورد مدح و تمجید و حمایت و نصرت هم قرار گرفتن. متقابلا هم دولت هایی داریم که از اونها مذمت شده، مثل دولت فرعونی که به عنوان یک دولت طاغوتی ازش یاد شده و نه تنها مورد مذمت قرار گرفته، بلکه خدای متعال حضرت موسی سلام الله علیه و بنی اسرائیل رو نصرت کرد، کمک کرد تا بتوانند دولت ظالم فرعون رو ساقط بکنند و نابود بکنند. و همینطور بعضی دولت‌های دیگر هم در قرآن کریم آمده، مثلا دولت سبع که فرمان روایی اونجا به عهده یک زن بود و ارتباطاتی برقرار شد بین دولت سبع و دولت سلیمان و موارد دیگری که اینها رو ما در ماه مبارک رمضان دو سال پیش البته مورد بحث و گفتگو قرار دادیم. یا مثلا از دولت ایران سخن گفته شده، البته خیلی مختصر. از دولت روم مثلا سخن گفته شده در آغاز سوره مبارکه روم و یا بعضی از آیات دیگه. بنابراین از دولت‌های مختلف در قرآن سخن گفته شده، یا از دولت مثلا نمرود سخن گفته شده. بعضی از بزرگان ما معتقد هستند که ساخت دولت و ایجاد دولت و تکوین دولت برای نخستین بار توسط انبیاء الهی انجام شده. به طور مشخص شهید آیت الله سید محمد باقر صدر در ذیل آیه مبارکه 213 سوره بقره چنین ادعایی رو مطرح کرده که البته من اون رو در یک جلسه مجزایی که نظریه دولت شهید صدر رو مورد بررسی قرار دادم اونجا از این نظریه صحبت کردم. بنابراین یه همچین مدعایی هم ما داریم که بعضی از بزرگان ما معتقدند که اساساً دولت ساخته انبیا بوده، البته بعداً چهره‌های انحرافی هم پیدا کرده، الگوهای مثل هر پدیده خوبی که مورد سوء استفاده قرار می‌گیره، از دولت هم در تاریخ بشری سوء استفاده شده. اما فهم جامع دولت در گرو فهم چند رشته‌ای اون هست. یعنی اگر ما بخواهیم تصور مناسبی از نظام سیاسی و دولت پیدا کنیم که بعد اون رو مورد تصدیق یا عدم تصدیق قرار بدیم، حالا در هر فرمی، این تابع این هست که به نظام سیاسی و دولت از منظرهای مختلف نگاه بکنیم، مخصوصا به لحاظ رویکرد دانشی. در تاریخ تمدن اسلامی هم همین اتفاق افتاده، در دنیا هم به همین شکل هست. یعنی دیگران هم که از دولت و نظام سیاسی سخن گفتن، از منظر دانش‌های مختلف، هر دانشی اون وجهی از دولت رو که به او مربوط بوده مورد بحث و بررسی قرار داده. به عنوان مثال عرض میکنم، مثلا در خود تمدن اسلامی فیلسوفان ما مفصل ترین بحث ها رو در باب نظام های سیاسی مطلوب و نامطلوب هر دو دسته داشتن. به عنوان مثال اون چرا که در آثار فارابی مثلا میبینیم، تقسیم نظام های سیاسی یا به تعبیر ایشون مدینه ها، مدینه یعنی نظام سیاسی در اصطلاح تخصصی فلسفه سیاسی، مدینه همون کشور هست، همون دولت هست، همون نظام سیاسی هست. مدینه به معنای بلد نیست، بلد به معنای شهره، ولی مدینه یعنی نظام سیاسی. وقتی که یثرب شد مدینه، زمانی هست که تبدیل شده به پایتخت، یعنی اونجا دولتی تشکیل شده، لذا میگن مدینه تون نبی. البته بعدن به لحاظ تاریخی مدینه اسم یک شهر هم شد، اما خود اصطلاح مدینه، واژه مدینه یک اصطلاح سیاسی هست، یعنی نظام سیاسی. در خود مثلا یونان اونا بحث به ایرانی ها میگفتن پرسپولیس. پرسپولیس این پولیس که شهر، پرس هم همون پارسه، فارسه، یعنی کشور ایران. پرسپولیس یعنی کشور ایران، که خود ایرانی ها هم یک واژه‌ای داشتن به نام ایران شهر. ایران شهر به همین معنای مدینه هست، یعنی کشور ایران. اینجا شهر به معنای کشور هست، ایران شهر، کشور ایران. پرسپولیس یعنی کشور فارس ها، دولت ایران معناش این هست. خب در اندیشه فیلسوفان ما میبینیم که به بحث دولت خیلی جدی پرداخته شده و دولت کانون فلسفه سیاسی هست. اساساً فلسفه سیاسی دانشی است که از بهترین دولت‌ها و بدترین دولت‌ها سخن میگه. فلسفه سیاسی دانشیه که موضوعش اینه که به ما بگه که بهترین دولتی که میتواند خیر عمومی را تأمین بکند چه جور دولتیه. خیرات مشترک رو و منافع مشترک شهروندان رو چه دولتی میتواند تأمین بکند؟ کدوم دولتی که میتونه اخلاق و فضیلت رو، توحید رو گسترش بده در سطح جامعه؟ چه دولتی هست که سعادت را بهتر از بقیه دولت‌ها میشناسد و میتواند سعادت دنیا و آخرت را تأمین بکند؟ از سعادت اخروی معمولاً به عنوان سعادت قصوا یاد میشد. بر این اساس فیلسوفان ما می اومدن دولت ها رو در یک تقسیم بر اساس برهان صبر و تقسیم به چهار دسته تقسیم می کردن. می گفتن که دولت ها با توجه به دانش فضیلت و سعادت و عمل به فضیلت و سعادت، چون ما انسان ها موجودات ارادی هستیم، در موجودات ارادی، اراده تابع علم و معرفت و انگیزه و دانش دیگه، بستگی داره ما چقدر دانش داشته باشیم، چقدر معرفت داشته باشیم، چقدر علم داشته باشیم، علم ما به خوبی و بدی چگونه باشه. بعد میاییم طی یک مکانیزم پیچیده‌ای حالا عمل میکنیم. پس یه علم هست، یک عمل هست، علم به سعادت، عمل به سعادت. دولت هایی که هم علم به سعادت دارن و هم این سعادت رو عمل می کنند، اینها میشن دولت های فاضله، مدینه های فاضله. پس مدینه فاضله یعنی نظام سیاسی و دولتی که فضیلت ها را میشناسد، ارزش ها را میشناسد، ارزش های الهی رو میشناسه، ارزش های عقلی رو میشناسه، اون چی رو خیر هست و سعادت دنیا و آخرت مردم رو تأمین میکنه میشناسه و این رو عمل هم بهش میکنه. رو به روی دولت فاضله و مدینه فاضله دولتی قرار میگرفت که نه فضیلت را میشناسد، نه سعادت رو و پیشرفت رو به قول امروزی ها میشناسه و نه بهش عمل میکنه. این میشد جاهله. از مدینه جاهله، دولت جاهله، دولتی بود که به شکل هردمبیلی به قول عوام عمل میکرد. یعنی شناختی از پیشرفت نداشت، شناختی از سعادت دنیا و آخرت مردم نداشت، نمیدونست انسان کامل کیه، جامعه کامل کیه و اصلا فضائل چیه. اینها طبیعتاً احتیاجی هم به علم سیاست و علم دولت نداشتن، چون برنامه خاصی نداشتن، که معمولاً اینها سر از دولت‌های استبدادی و دیکتاتوری طاغوتی ایناست که در میارن، مدینه‌های جاهله. خب دو مدل دیگه میمونه دیگه، یعنی یکی دولتی که فضیلت و سعادت و پیشرفت رو میشناسه ولی بهش عمل نمیکنه، اینها میشدن مدینه ها و دولت های فاسقه. و چهارم برعکس این، یعنی اونهایی که برنامه روشنی نداشتن برای اداره کشور، پیشرفت رو نمیدونستن چیه، سعادت کشور و مردم رو نمیدونستن چیه، فضائل رو نمیدونستن چیه، ولی به خیال خودشون کشور رو داشتن میبردن به سمت سعادت، میخواستن کشور رو به سعادت برسونن، اینها میشدن مدینه ها و دولت های زاله. خب که بعد هر کدوم اینها دوباره تقسیماتی داشتن. یعنی وقتی شما آثار فیلسوفان سیاسی ما مراجعه میکنید، باز تاکید میکنم مثلا فارابی معلم ثانی، میبینید که در ذیل هر کدوم از اینها انواعی رو ذکر میکنه. و بعضی از پژوهشگران که اومدن انواع دولت از نگاه فارابی رو به بحث و بررسی گذاشتن، بیش از 79 دولت رو در اندیشه فیلسوفان ما مثل فارابی مورد شناسایی و بررسی قرار دادن، که میتونید به کتابهایی که خود از خود فارابی در دست هست یا کتابهایی که با عنوان اندیشه سیاسی فارابی نوشته شده یا دیگر فلاسفه، فرق نمیکنه، ابن سینا باشه، ملا صدرا باشه، خواجه نصیرالدین طوسی باشه، اینا هر کدوم نگاه کنید این بحث ها رو دارند، ولی خب مفصل تر از همه فارابی داره. خب بیایم سراغ متکلمانمون. ببینیم متکلمان ما هم مسئله محوری و اساسیشون، یا یکی از مسئله های محوری و اساسیشون دولت بوده. اصلا بحث خلافت در کانون بحث دولت شکل میگیره دیگه. یعنی بعد از رحلت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، اون چه باعث تکوین دو مذهب شیعه و اهل سنت میشه، بحث استمرار نبوت در قالب امامت و یا خلافت هست، که یک شأن از شؤون امام دولت سازی هست، چون امام جانشین رسول خدا هست. ولی البته در خلافت که میاییم، خلافت کلن مساوی است با دولت، و حتی در تفکر اهل سنت اونجایی که از امامت هم سخن گفته میشه، منظور دولت هست. خب اینجا بحث دولت مشروع و نامشروع جزء کانون و باعث متکلمان ما بوده. سراغ فقها هم که میاییم باز همینطوره. یعنی در فقه ما هم میبینیم که سنت های مطالعاتی متنوعی در حوزه انواع دولت وجود داشته و داره. مثلا کسی مثل مرحوم سید مرتضی در رساله فی العمل مع السلطان که در سال 416 هجری قمری نوشته، به تقاضای یکی از وزرای دولت عباسی، اونجا تقسیمی که مطرح میکنه در آغاز رساله این هست که اعلم ان سلطان علی ضربین، محق عادل و مبطل ظالم متغلب. حکومت رو بر اساس حق و باطل، بر اساس مبنای مشروعیت به دو نوع تقسیم میکنه. تا میاییم به فقیهی مثل مثلا مرحوم آیت الله نائینی رحمت الله علیه که حکومت ها رو در تنبیه الامه و تنزیه المله به دو نوع ولایتیه و تملیکیه تقسیم میکنه و تا میاییم به کسی مثل حضرت امام رحمت الله علیه که تقسیم سگانه ای از دولت ها ارائه دادن، تقسیم دولت ها به مشروطه و جمهوری و سلطنتی و اسلامی، و معتقد هستند که حکومت اسلامی هیچ کدوم اینها نیست، یعنی نه سلطنتی است نه جمهوری است و نه مشروطه هست، بلکه حکومت اسلامی حکومتی است که بر اساس قوانین الهی اداره می شود و مورد تبعیت قرار می گیرد. من عبارت حضرت امام رو نوشته بودم، اگر فرصت شد انشاءالله در ادامه خواهم خوند، چون بحث مهمی هست، اون رو انشاءالله در ادامه بحث تقدیم خواهم کرد. پس عبارت امام بحث مهمیه به لحاظ این که یک تعریف روشنی هم از دولت اسلامی در اختیار ما قرار میده. خب بریم سراغ مثلا جامعه شناسی سیاسی. میبینیم جامعه شناسان سیاسی هم تقسیمات متنوعی از دولت ارائه کردن. باز در حوزه جامعه شناسی سیاسی نمیتونم من الان همه تقسیمات اونها رو از دولت ها بگم، ولی به بعضی از تقسیماتشون یه اشاره ای خواهم کرد. گاهی تقسیم دولت ها با معیار شمار حکام مثلا صورت می گرفته. می گفتن که دولت هایی که یک فرد برشون حاکم هست، دولت هایی که یک اقلیت اداره اونها رو بر عهده گرفته، و دولت هایی که توسط اکثریت مردم داره اداره میشه. این تقسیم همطور که می دانید منسوب به ارسطو هست. بعد هر کدوم اینها رو هم تقسیم می کرد به خوب و بد. یعنی اگر دولت تک نفره رو در نظر بگیرید، میگفت اگر خوب باشه میشه مونارشی، بد باشه میشه جبار و دیکتاتوری. ملاکش در خوب و بد بحث این بود که در خدمت مصالح عمومی و خیرات عمومی باشن، در خدمت تامین منافع و مصالح مردم باشن، یا در خدمت منافع عده خاص، فرد خاص، گروه خاص، اقلیت خاص. گروه اقلیت هم همینطور، اگه خوب بود میگفتن آریستوکراسی و اگر بد بود میگفتن اولیگارشی، و اکثریت هم اگر خوب بود میگفتن پولیتی، جمهوری، و اگر بد بود میگفتن دموکراسی. بعد تو دوره های متأخر هم از این خیلی استفاده شده. مثلا مونتسکیو بود که دولت ها رو بر حسب نوع رابطه دولت با طبقات اجتماعی تقسیم میکرد به استبدادی بر مبنای ترس، مونارشی بر مبنای افتخارجویی، و جمهوری حالا چه از نوع آریستوکراسی چه از نوع دموکراسی بر اساس مبنای فضیلت مدنی. امروز بیشتر دولت ها رو بر اساس شیوه به قدرت رسیدن و نحوه اعمال قدرت تقسیم میکنن، که در بحث شیوه به قدرت رسیدن مبانی اقتدار مطرح میشه و در نحوه اعمال قدرت رابطه با جامعه هست که مطرح میشه. همینطور از منظر رابطه دولت با طبقات و گروه های اجتماعی، دولت ها رو واجد چهار چهره میدانن: وجه اقتدار طلبی و امنیتی و اجبار دولت ها، یعنی اون چهره عبوس دولت ها که معمولا قانون شکنان با این چهره دولت ها هست که ارتباط می گیرن، و وجه رفاهی دولت ها، یعنی اون قسمتی که دولت خدمات عمومی رو انجام میده، خدمات رفاهی رو انجام میده، چهره خیر و نیکوکاری داره که عموم مردم با این چهره دولت بیشتر آشنا هستند، و همینطور وجه فرهنگی و ایدولوژیک و نیز وجه طبقاتی. به هر حال اینها ملاک‌های مختلفیه که توسط جامعه شناسان سیاسی مطرح شده. در حوزه جامعه شناسی سیاسی به طور کلی رویکردهای مارکسیستی خیلی مشهوره، رویکردهای کارکردگرایی ساختاری خیلی مشهوره و همینطور نظریات مربوط و وابسته به مکتب نخبه‌گرایی الیتیستی و نیز تکثرگرایی و کورپوراتیستی، اینها هم خیلی مشهور هست. از جنبه‌های دیگری هم دولت‌ها تقسیم شدن که من از اونها صرف نظر می‌کنم و بد نباشه شاید به این نکته هم اشاره بکنم که در حوزه اندیشه‌های سیاسی و علوم سیاسی همه دیدگاه‌ها در حوزه طرفداری از دولت تعریف نمی‌شه، بلکه ما دیدگاه‌هایی هم داریم که ضد دولت هستند، مثل دیدگاه‌های آنارشیستی، و یا دیدگاه‌هایی داریم که دولت رو موقت می‌دانند. اینها عمدتاً در ذیل نظریه‌های مارکسیستی طبقه بندی میشن که دولت رو یک زائده می‌دانند که چون ابزار دست طبقه سرمایه‌دار از نظر اینها هست، باید یک روزی برچیده بشه و اون همون دوره‌ای هست که میگن به کمون ثانوی میرسیم، که البته خب اینها مورد نقدهای فراوانی توسط اندیشمندان قرار گرفته. اما از منظر اهداف دولت‌ها هم ما میتونیم دولت‌ها رو تقسیم بکنیم به دولت‌های تمدنی و یا دولت‌های سطح پایین تر، دولت های محدود. بعضی از دولت ها دولت هایی هستند که سطح کلان و تمدنی رو پیگیری میکنند، یا به تعبیر دیگه بعد بگیم که بعضی از مردم و بعضی از جوامع و نخبگان به سطحی از رشد و آگاهی میرسند که تمدن ساز میشن و در نتیجه دولتی هم که ایجاد کنند، اون دولت، دولت تمدن ساز هست. شبیه اتفاقی که در خود اسلام افتاد و دولتی رو که رسول مکرم اسلام ایجاد کرد، یک شعاعی و یک بخشی از تمدن سازی دین اسلام بود. یعنی یک مکتب بزرگی و قدرتمندی به نام اسلام متولد شد که یکی از محصولات این مکتب تمدن اسلامی بود و در ذیل تمدن اسلامی یکی از میوه‌هاش میوه دولت نبوی و دولت علوی بود، که حالا انشالله در جلسات خودمون در مورد دولت نبوی و دولت علوی سخن خواهیم گفت، که رکن مهم و عمده در دولت قرآنی که وجهی از دولت تمدنی محسوب میشه و وجهی از تمدن اسلامی محسوب میشه، تعیین کنندگی مؤمنین و امت اسلامی هست. یعنی این دولت برآمده از امت اسلامی هست، باید مؤمنین این دولت رو به وجود بیارن. به لحاظ نحوه تکوین هم اگر نگاه بکنیم، میبینیم که دولت اسلامی که همون دولت نبوی باشه متأخر از دیگر ارکان جامعه اسلامی محسوب میشه. یعنی اولین رکنی که پدید آمد رکن رهبری بود که خود ختمی مرتبت، حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله به عنوان رهبر از سوی خدای متعال انتخاب شد به عنوان پیامبر. خب بعد از تکوین پیامبری دین هست که تکوین پیدا میکنه در قالب وحیی که به رسول الله صلی الله علیه و آله میشه. از ابلاغ وحی توسط رسول الله به مردم مؤمنین شکل میگیرند. کسانی که ایمان میارند اینها میشن جامعه ایمانی مؤمنین و به مرور اینها میشن امت اسلامی. رسول الله با کمک مؤمنین یعنی امت اسلامی برای اجرای شریعت و تأمین امنیت امت اسلامی دولت رو به وجود میاره در یثرب که میشه مدینه النبی. خب این اجمالی از این مقدمه ای که من میخواستم عرض بکنم. خیلی این مقدمه رو مختصر کردم برای اینکه سریعتر به بحث های قرآنی خودمون انشاءالله در جلسات آینده ما برسیم. اون چه که در بخش دوم این مقدمه باید عرض بکنم اینه که دولت اسلامی و دولت قرآنی که ما ازش سخن میگیم بخشی از رسالت رهبری اسلامی رو بر عهده داره و نه همه رسالتش رو. یعنی رهبری اسلامی فراتر از دولت اسلامی هست. چنان که در 13 سال مکه رسول الله صلی الله علیه و آله رهبر جامعه اسلامی هست، پیامبر هست، رسول الله رهبره. و چنان که سنت انبیاء الهی رو وقتی بررسی میکنیم همین بوده. برخی از انبیاء به رسالت مبعوث میشدن، اینا موفق به تشکیل دولت هم می شدن، بعضی ها موفق به تشکیل دولت نمی شدن، یعنی بستیت پیدا نمی کردند. رسول الله صلی الله علیه و آله در 13 سالی که در مکه هست موفق به تشکیل دولت اسلامی نمی شه، ولی رهبر هست، واجب الاطاعه هست، چون دین وسیع تر از دولت، دین مساویه با دولت نیست، پیامبری مساوی با دولت نیست. پیامبران و رهبران الهی شبیه اون چه درباره ائمه علیهم السلام میگیم، شبیه اون چه درباره فقهای جامع شرایط میگیم، اینا شؤون مختلفی دارن. یک شأنشون شأن دولت سازی هست. دولت سازی زمانی اتفاق میفته که بستیت صورت گرفته باشه. رهبر الهی و اسلامی و قرآنی بستیت داشته باشه، یعنی قدرت داشته باشه که دولت اسلامی رو تشکیل بده. خب وقتی که میخواد دولت اسلامی رو تشکیل بده، این یک حد اقلی از جغرافیا و جمعیت رو میخواد. اما وقتی که تشکیل شد، گسترش این دولت اسلامی چه به لحاظ جغرافیایی چه به لحاظ قلمرو به وظایف و اختیارات و دیگر مسائلی که داره، حداقل عرصه های تمدنی رو پوشش میده، یعنی اگر توانش رو داشته باشه، یا به تعبیر دیگه باید قدرت رو بر این اساس تنظیم بکنه، یعنی هم وارد عرصه اقتصاد میشه، هم وارد عرصه فرهنگ میشه و هم وارد دیگر عرصه‌های اجتماعی میشه. اگر این رو بخوایم یک کمی من دقیق‌تر خدمتون عرض بکنم، دولت اسلامی دولتی هست که به نسبت دیگر نهادهای اساسی حالت فرانهاد یا نهاد بزرگ رو داره. حالا تعبیر فرانهاد تعبیر دقیقی نیست، چون خود دین فرانهاد هست، اما دولت اسلامی نهادی بزرگتر از نهادهای دیگر هست. نهادهای دیگر به او تکیه میکنند در پایایی و مانایی و رشد و گسترش خودشون. خب این هم بخش دوم مقدمه. بخش سوم مقدمه برمیگرده به همین تعداد نهادهای اساسی و چگونگی تکوین دولت اسلامی و وجه نیاز ما به دولت. خب اینجا دو تا بحث رو ما باید از هم تفکیک بکنیم. یک بخش بخشی است که الزاماً به دین پیوند نمیخوره، بلکه یک نیاز بشری هست. یعنی وقتی ما انسانها رو به ماهو انسان در نظر میگیریم، میبینیم یک نیازهایی دارند اینها، که این نیازها هم نیازهای اساسی است، نیازهای اولیه هست، نیازهای درجه یکه، به تعبیر دیگه نیازهای حیاتی است. یعنی اگر این نهادها شکل نگیرند و به وجود نیاند، بقای انسان به خطر میفته، بقای نوع انسان به خطر میفته. به عنوان مثال عرض میکنم، مثلا نهاد خانواده، اگر نهاد خانواده شکل نگیره، خب تولید نسل و تولید مثل دچار مخاطره میشه دیگه، اساساً بقای انسان در این صورت به خطر میفته. پس ما به نهاد خانواده احتیاج داریم برای اینکه نسل بشر حفظ بشه، برای اینکه توالد و تناسل اتفاق بیفته، تولید مثل اتفاق بیفته. خب البته این یک محرک غریزی و فطری هم داره که اون به عنوان شتاب دهنده عمل میکنه و انسانها حاضر میشن که نهاد خانواده رو به وجود بیارن و تشکیل بدن. یا مثلا نهاد اقتصاد، نهاد اقتصاد رو ما ناگزیر هستیم بهش تن بدیم و به وجود بیاد، به خاطر اینکه تأمین کننده معیشت انسان هست. اگر انسان غذا نخوره، سرپناه نداشته باشه، لباس نداشته باشه، از بین میره دیگه. اینها نیازهای معیشتی انسان هست. نیاز انسان به نهاد اقتصاد از همینجا به وجود میاد. خب پس ما تن میدیم به تقسیم کار، تن میدیم به نهادی به نام اقتصاد. اقتصاد اینجا به وجود میاد برای تأمین معیشت مردم. ببینید نیازی رو که نهاد اقتصاد تأمین میکنه، نهاد خانواده نمیتونست تأمین بکنه. نهاد خانواده کار ویژش تولید نسل و حفظ نسل انسان هست. نهاد اقتصاد کار ویژش تأمین معیشت انسانه. معیشت به معنی عام کلمه، یعنی هم از غذا و پوشاک و مسکن و هر نیاز اقتصادی که ما داریم، تولید و توزیع و مصرف و همه اینها رو در بر میگیره. و یا ما یک نیاز سومی داریم به نام سلامت. انسان مریض میشه، بیماری های مختلفی در جامعه شیوع پیدا میکنه، ویروس های مختلفی میاد، مثل همین مثلا کووید 19 کرونا، که اگر بشر نتونه در برابر اینها از خودش حفاظت بکنه، خب از بین میره. اینجا یک نهادی به وجود میاد به نام نهاد بهداشت. کار ویژه نهاد بهداشت تأمین سلامت انسان ها هست. و همینطور انسان ها احتیاج دارن که به فرزندان خودشون و نسل های جدید یاد بدن که چگونه زندگی بکنند و چگونه زندگی عزتمندانه ای داشته باشن، چگونه نیازهای خودشون رو برطرف بکنن، چگونه ارتباط برقرار کنن با یکدیگر و و و خیلی چیزهای دیگه. از این رو تن میدن به نهادی به نام تعلیم و تربیت. کار ویژه نهاد تعلیم و تربیت انتقال فرهنگ هست. و از همه اینها مهمتر، ما به امنیت احتیاج داریم. شاید تا زمانی که تعداد افرادی که در یک مکان تجمع می کردن کم بود، احتیاج به دولت نبود، احتیاج به قدرت نبود. یه جمع محدودی بودن، با هم خویشاوندی داشتن، میتونستن خودشون با همون نهادهای محلی که داشتن، با ریش سفیدی یا با تنبیه‌های مثلا معمولی، جلوی شرارت‌ها و ناامنی‌ها رو بگیرند. اما وقتی که جمعیت انسان‌ها بیشتر شد و جامعه شکل پیچیده‌تری پیدا کرد، برخورد با عوامل شرارت و عوامل تهدید و ناامنی احتیاج پیدا کرد به یک نهادی که از قدرت برخوردار باشه و بتونه با بهره‌گیری از این قدرت افراد شرور و خاطی رو دستگیر کنه، مجازات بکنه، زندان داشته باشه، ارتش داشته باشه برای مقابله با حملات خارجی، پلیس داشته باشه، نیروی انتظامی داشته باشه برای برخورد با عوامل بی‌نظمی داخلی و از این قبیل موارد. خب این نهادی که تأمین امنیت رو بر عهده میگیره بهش میگن حکومت، بهش میگن نظام سیاسی، بهش میگن دولت. خب این نهادهای پنجگانه رو که عرض کردم، جامعه شناسان اسمشون رو میگذارن نهادهای اساسی، یعنی نهاد خانواده، نهاد اقتصاد، نهاد بهداشت، نهاد تعلیم و تربیت و نهاد حکومت. چرا اینها نهادهای اساسیه؟ چون نهادهای حیاتیه. یعنی هر کدوم از این پنجتا نهاد که نباشن، بقای انسان به خطر میفته، بقای جامعه انسانی به خطر میفته. فرقی هم نمیکنه انسانها چه دین و مذهبی داشته باشن. یعنی این مقدار از بحث بدیهیه، بحث به اصطلاح نیاز تکوینیه و نیازیه که همه ما این رو درک میکنیم. احتیاج به تحصیلات بالایی نداره، احتیاج به تأملات زیادی نداره. هرچند ممکنه که ازش غافل باشیم، یعنی کسانی ممکنه که از اینها غافل باشن، اما شما هیچ جامعه‌ای رو نمیتونید پیدا بکنید که بگه نه ما اصلا کاری به حوزه بهداشت و سلامت نداریم. خب هر که مریض شد شد، هر ویروسی آمد آمد، هر بیماری شیوع پیدا کرد کرد. خب اگر اینجور تصوری باشه و اینجور فکری باشه، خب یه وبا می اومد همه رو از بین می برد، یه طاعون می اومد همه رو از بین می برد، یه کرونا می اومد همه رو از بین می برد. اما میبینیم که همه جوامع از نهادهای بهداشتیشون استفاده میکنن در مواجهه با این بیماری ها. خب پس این مقدار نیاز بشریه، این مقدار رو همه درک میکنیم و میدانیم که ما به نهاد خانواده احتیاج داریم، به نهاد اقتصاد احتیاج داریم تا آخر. مسئله‌ای که وجود داره نسبت این نهادها با هم هست. یعنی آیا ارزش این نهادها مثل همه یا متفاوت؟ جایگاه این نهادها چطور؟ مثلا ممکنه که یه فردی بیاد بگه که من به نهاد خانواده اعتقادی ندارم و اصلا نمیخوام متأهل بشم. ممکنه بوده، در تاریخ بوده، الان هم هست، در آینده هم خواهد بود، ولی این تعدادش کمه. یعنی ممکنه شما بگید مثلا توی 100,000 نفر مثلا یه نفر پیدا بشه اینطوری باشه، این به جای بر نمیخوره، یعنی مشکلی برای روند تولید مثل و نسل ایجاد نمیکنه. یا ممکنه یک کسی بیاد بگه که من به سیاست‌های بهداشتی عمل نمی‌کنم، یه اقلیتی مثلا چون این چیزی رو بگم. خب بستگی داره تعدادشون چقدر باشه. اگه خیلی کم باشه اینا هم همینجور مخاطره ایجاد نمی‌کنه، ولی اگه یه وقت تعداد زیاد باشه، خب چرا، مخاطره ایجاد می‌کنه. و همینطور تو عرصه‌های دیگه. مسئله‌ای که وجود داره اینه که چی هست که امنیت خانوادگی، امنیت اقتصادی، امنیت فرهنگی و امنیت بهداشتی رو برای ما تضمین میکنه؟ یعنی شما چطور میتونید مطمئن باشید که این کالایی که مثلا از بازار تهیه میکنید کالای مثلا سالمیه؟ چطور میتونید مطمئن باشید این دارویی که میرید میگیرید داروی مثلا سالمی باشه، این طبیبی که بهش مراجعه کردید طبیب باشه، یه آدم مثلا مدرکش جعلی نباشه، مثلا یه فرد غیر طبیب نباشه که ادعای طبابت میکنه؟ این مسئله امنیت باعث میشه که دولت و حکومت در فراز این نهادهای دیگه قرار بگیره. یعنی وقتی ما نسبت سنجی میکنیم بین حکومت با بهداشت و اقتصاد و خانواده و تعلیم و تربیت، میگیم که نهاد حکومت حکم فرانهاد رو داره برای این چهار تا. ولی این تسامحیه، این تعبیر فرانهاد که به کار میبریم اینجا تسامحیه. در واقع دولت یک نهادی است فوق نهادهای دیگر که به طور مشخص وظیفه ذاتیش تأمین امنیت اون نهادهای دیگه هست. خب این نهادها همه به انسان مربوط میشه. خب حالا دین هم به انسان مربوط میشه. مسئله‌ای که اینجا وجود داره و پرسشی که اینجا مطرح میشه اینه که آیا ممکنه که دین و انبیای الهی برای ما انسانها و هدایت ما انسانها آمده باشن اما به ما بگن که ما کاری به نهادهای اساسی که حیات شما به اونها پیوسته هست نداریم؟ خب این به نظر میرسه خیلی زود میتونیم پاسخ خودمون رو بگیریم که اساسا یک چنین چیزی امکان نداره. یعنی اگر دین بیاد بگه من به حکومت کار ندارم، به اقتصاد هم کار ندارم، به بهداشت هم کار ندارم، به خانواده هم کار ندارم، به تعلیم و تربیت هم کار ندارم، خب پس دین به چی کار داره؟ یعنی دین اومده که چی کار بکنه؟ این آیه رو گمان میکنم همه تون حفظ هستید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خدای متعال میفرماید که ما جن و انس را نیافریدیم مگر برای اینکه مرا عبادت بکنند. خب یعنی چی عبادت؟ یعنی چی عبادت؟ یعنی اینکه ما سرزمین وجود خودمون رو فرودگاه اوامر و نواهی الهی بکنیم. اگر کسی 100% از خدای متعال اطاعت کرد، چون این کسی خدا را عبادت کرد. شما سوره مبارکه هود رو ملاحظه بفرمایید. میگه هر پیامبری که آمد، حالا چند پیامبر البته در سوره مطرح شده، مثلا حضرت نوح، حضرت شعیب، حضرت هود، حضرت صالح، اینا همه پیامشون چی بود؟ پیامشون این بود که یا قوم ان اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. ای قوم من خدا را عبادت بکنید، معبودی جز او برای شما ما نمیشناسیم. یعنی بحثشون میرفت روی توحید عبادی. آیت الله جوادی آملی در تفسیر تسنیم در ذیل این آیه فرمودن که اگر کسی از 24 ساعت بیاد بگه که مثلا من 23 ساعت خدا را عبادت میکنم، حالا مثالش به این شکل مال من، یه لحظاتی رو بگه من خدا را عبادت، یه بخشی خدا را عبادت میکنم، یعنی از خدا اطاعت میکنم، یه بخشی از خدا نمیخوام اطاعت بکنم، آیا چنین کسی به این آیه عمل کرده یا عمل نکرده؟ بفرمایید عمل نکرده دیگه. عمل به این آیه، یعنی آیه ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اینه که ما 24 ساعته خدا رو عبادت بکنیم. خدا رو عبادت کنیم یعنی خدا رو اطاعت کنیم. خدا رو اطاعت کنیم یعنی معرفت پیدا کنیم به دستورات خدای متعال. معرفت پیدا کنیم به دستورات خدای متعال یعنی باید قرآن رو بفهمیم دیگه. با قرآن باید آشنا بشیم. معارف قرآن رو باید بدانیم. باید به رسول الله تعصی کنیم، چون فرموده در قرآن کریم که ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. باید به ابراهیم سلام الله علیه اقتدا کنیم. چرا؟ چون فرموده ابراهیم هم اسوه شما هست. باید به انبیاء الهی اقتدا کنیم. دستور خداست دیگه. باید به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام اقتدا بکنید. خب پس این مطلب پذیرفته نمیشه که ما بیاییم بگیم که ما دیندار هستیم ولی در حوزه نهادهای اساسی کاری به دین نداریم. نه، از این جهت هست که وقتی ما به قرآن کریم نگاه میکنیم میبینیم که شکلگیری نهاد خانواده در آیات قرآن کریم برای ما روشن میشه. یعنی وقتی شما قرآن رو میخونید میبینید آیاتی هست که به ما میگه که نهاد خانواده رو شما چگونه ایجاد بکنید. آیاتی هست که میگه فرایندها در خانواده چگونه باید باشه. روابط پدر و مادر و فرزندان و همه اینها رو میگه. حتی اونقدر ریز میشه که به بچه مادر چقدر باید شیر بده. اگه زودتر از این موعد بخواد از شیر گرفتن بچه رو بگیره باید چیکار بکنه؟ باید با پدر مشورت بکنن، با مشورت هم مثلا این کار رو انجام بدن. میدید اینقدر ریز میشه. میدید سراغ نهاد اقتصاد، چون بهترین شیوه برای اینکه ما بخوایم بدونیم که یه بحثی در قرآن مطرحه یا نه اینه که ببینیم مطلبش اومده یا نیومده. یعنی خیلی لازم نیست ما بیرون بنشینیم استدلال های مثلا عقلی و انتزاعی و اینها داشته باشیم، البته اونم خوبه لازمه، ولی بهترین راه مراجعه به قرآن هست. وارد بحث اقتصاد میشیم، میبینیم بله در قرآن کریم مباحث اقتصادی به فراوانی مطرح شده. قرآن کریم نسبت به کسی که زندگیشو نمیتونه تأمین بکنه بی توجه نیست. بحث انفاق مطرحه، بحث خمس مطرحه، بحث زکات مطرحه، بحث تولید مطرحه، بحث رزق و روزی مطرحه، بحث غذای حلال، غذای حرام، بله اینا همه مطرحه. میگه که چه بخورید، چه نخورید، چگونه بخورید. میگه اهل اسراف و ریخت و پاش نباشید و و و الی آخر. بنابراین شما با یه محتوای غنی در حوزه نهاد اقتصاد روبرو هستید. همطور تو حوزه سلامت و بهداشت وقتی میرید ببینید در قرآن کریم نه تنها فقط سلامت ظاهری و بهداشت ظاهری مطرحه، بلکه سلامت باطنی و سلامت قلب و سلامت معنوی هم مطرحه. خیلی جامع‌تر مطرحه. و وقتی سراغ بحث تعلیم و تربیت هم میریم به همین شکل میبینیم که باز در فلسفه ارسال رسول اینها ذکر شده. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. اصلا فلسفه ارسال رسول همین اصلاح انگیزه ها و اصلاح اندیشه هاست. قرآن کریم کتاب دیگه، این کتاب اومده که ما بخونیمش دیگه. اقرا بسم ربک الذی خلق. بله، این همه در فضیلت علم در این کتاب سخن گفته شده. و سراغ حکومت میریم، میریم بله مباحث مفصلی در قرآن کریم درباره حکومت و ضعف حکومت، فرایندهای حکومتی، اینکه چه کسانی میتونن مناصب حکومتی رو عهده‌دار بشن، اینکه رابطه مردم و حکومت و حاکمان چگونه باشه، اینها بیان شده. و اینکه نقش حکومت در قبال اون نهادهای دیگر چیست. بنابراین از نظر انتظاری که ما از قرآن کریم داریم، انتظار ما این هست که چنان که خود قرآن کریم فرموده که تبیان لکل شیء هست، قدر متیقن اینه که تبیان و بیان برای همه نیازهای هدایتی انسان به سوی خدای متعال که هست. خب اگر این رو ما بپذیریم، قرآن کریم علاوه بر بحث فرد به بحث جامعه هم توجه داره، علاوه بر بحث جامعه به بحث حکومت هم توجه داره، و علاوه بر حکومت به زیرساخت‌های حکومت هم توجه داره، هم به ارکان بنیادی حکومت توجه داره، هم به ارکان محیطی حکومت توجه داره، هم به ارکان جهتساز حکومت توجه داره و هم به ارکان ساختاری و کارگزاری. چون به ارکان محیطی توجه داره، هیچگاه نمیاد از یه شکل خاصی حمایت و پشتیبانی بکنه. یعنی قرآن کریم در حوزه شکل حکومت کاملا میبینیم که دست ما رو باز میگذاره. ببینید تجارب بشری میگه که چه شکلی در حکومت بهتره. اما ملاک برای ما میده، این ملاک ها رو باید رعایت بکنید. این که مثلا رسول الله صلی الله علیه و آله برای تشکیل حکومت بیعت داره، بیعت رو مطرح میکنه، یعنی بحث حضور مردم در صحنه مطرح میشه، مشارکت مردم در صحنه مطرح میشه. دولت قرآنی، دولت اسلامی بدون حضور و مشارکت مردم شکل نمیگیره. اما رسول الله صلی الله علیه و آله و رهبر الهی مشروعیت و شرعیت خودش رو از خدای متعال میگیره. اگر مردم آمدن و با او بیعت کردند، دولت اسلامی متولد میشه، ایجاد میشه. اگر نیومدن، خب دولت اسلامی ایجاد نمیشه. بنابراین ما انتظاری که از قرآن کریم داریم و این انتظار رو هم با یه مراجعه اجمالی، حتی کسی که خیلی مسلط به قرآن هم نباشه این رو میتونه متوجه بشه، این عرضی رو که بنده میکنم، همونطور که در فرمایشات امام خمینی رحمت الله علیه در کتاب البیع جلد دوم بحث ولایت فقیهیشون هم آمده. من نظر اجمالا، کسی که یک نگاه اجمالی ایشون میگه بکنه به آیات قرآن کریم، متوجه میشه که آیات قرآن کریم به این مباحث توجه کرده و ما اگر یک نگاه جامع به قرآن کریم داشته باشیم، میتونیم که این مباحث رو از قرآن کریم استفاده بکنیم و مورد بهره برداری قرار بدیم. بنابراین عنصر تعیین کننده دین هست در دولت اسلامی، نه اقتصاد هست نه سیاست هست. عنصر تعیین کننده عقلانیت و وحیانیت و عدالت، نه جاهلیت و ظلم. دین آمده که همه نظامات رو در دست بگیره تا عبودیت اتفاق بیفته. عبودیت اتفاق نمیفته مگر اطاعت اتفاق بیفته. اطاعت اتفاق نمیفته مگر معرفت اتفاق بیفته. و از این جهت ما این آیات رو الان بهتر میتونیم معنا بکنیم. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون ولو کره الکافرون. با پسندهای مختلف سه بار این مطلب در قرآن کریم ذکر شده. یا اینکه می‌فرماید و جعل کلمت الذین کفروا السفلا و کلمت الله هی العلیا. ببینید اینها همه در گرو این هست که ما روی کردمون در استفاده از قرآن کریم روی کرده راه بردی باشه، روی کرده کلان باشه، روی کرده تمدنی باشه و در ذیل رویکرد تمدنی، رویکرد نهادسازی، در ذیل رویکرد نهادسازی نهادهای اساسی تو اولویت قرار میگیرن. یعنی نهاد حکومت، نهاد خانواده، نهاد اقتصاد، نهاد بهداشت و نهاد تعلیم و تربیت. و دین میشه یک فرانهاد. یعنی این نهادها یا با حضور دین و متدینان شکل میگیرند بر اساس ملاک ها و ارزش های دینی، اینا میشن دینی، یا بدون حضور دین اینها شکل میگیرند که در این صورت میشن سکولار. یعنی همونطور که حکومت میتونه دینی باشه یا سکولار باشه، خانواده هم میتونه دینی باشه یا سکولار باشه. این که میتونه منظور از نظر تکوینیه، یعنی چون انسان مختار آفریده شده، یک کسی ممکنه که دین رو نپذیره. وقتی کسی دین رو نپذیره، طبیعتاً در این نهادهای اساسی هم حضور دین رو به رسمیت نمیشناسه. حالا این به فرضم بیاد بگه که نه، دین در ساحت فردی بماند. خب در ساحت فردی که بمونه که اون عبادت و عبودیت تحقق پیدا نمیکنه. اون عبودیت در صورتی تحقق پیدا میکنه که ما از خدای متعال در همه ساحت ها و سطوح اطاعت بکنیم. به دستورات قرآن کریم در حوزه جنگ و صلح هم توجه بکنیم دیگه. به دستورات قرآن کریم در حوزه اقتصاد هم توجه بکنیم. به دستورات قرآن کریم در حوزه خانواده هم توجه بکنیم. در حوزه تعلیم و تربیت هم توجه بکنیم. مگر می شود ما به دستورات قرآن کریم در عرصه نهادهای اساسی توجه نکنیم بعد بگیم که به حیات طیبه رسیدیم، بگیم به جامعه اسلامی رسیدیم، بگیم به پیشرفت اسلامی رسیدیم؟ امکان نداره. توحید اساساً معناش همین هست که اراده های ما، امیال ما، خواسته های ما همسو بشه با خواسته های الهی. و این وقتی اتفاق میفته که میان ما و خدا گناه فاصله نشه. اگر میان بشر و خدا گناه فاصله بشه، رشته عبودیت قطع شده، چون رشته اطاعت قطع شده. و این با یه لحظه هم میتونه اتفاق بیفته. یعنی کسی که هر مقدار دیگه، حالا یه لحظه هم، لذا میگه استغفرو توبو الهی، ولی مرتب میگه استغفار بکنه. لذا میگه نماز بخونید، ان الحسنات یذهبن السیئات. نماز که شما بخونید این گرد و غبارها رو از بین میبره، اون چیزهایی که وسط آمد، ارتباط شما رو با خدا قطع کرد، شما رو از ذاکر بودن تبدیل به غافل کرد، اون رو حل میکنه، اون مشکل رو برطرف میکنه. ایمان و عمل صالح و عبودیت و اطاعت، این یک بسته هست. ما میگیم وقتی از بسته صحبت میکنیم، یعنی نتیجه تابع اخص مقدماته. اگر یک ذره هم اینجا عنصر شرک وارد بشه، ان الشرک لظلم عظیم، کل نتیجه رو میبره به سمت خودش. از ما یا موحد هستیم یا نیستیم. یک جامعه یا موحد هست یا نیست. یک دولت یا موحد هست یا نیست. یک خانواده یا موحد هست یا نیست. یک اقتصاد یا توحیدی هست یا نیست. اگر اقتصاد، خانواده، دولت، بهداشت، تعلیم و تربیت توحیدی بود، موحد دیگه. توحیدی بود یعنی چی؟ یعنی در چارچوب ارزش‌های الهی حرکت بکنه، در چارچوب خواسته الهی حرکت بکنه. اگر در چارچوب ارزش‌ها و خواسته‌های الهی حرکت نکردیم، اونجا میشیم گناهکار. گناه که آمد فاصله شد، عبودیت پیوندش قطع میشه. بذار شما این آیه رو ملاحظه بفرمایید، آیه 64 سوره مبارکه آل عمران. خدای متعال میفرماید قل، ای پیامبر بگو، یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم، الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشهدوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. ای اهل کتاب، بیایید همگی حول کلمه ای که ما و شما اون رو قبول داریم، کلمه توحید، جمع بشیم و متعهد بشیم که الله نعبد الا الله، جز خدا را عبادت نکنیم. جز خدا را عبادت نکنیم، جز از خدا اطاعت نکنیم. وقتی که موحد شدیم، ولا نشرک به شیئا، هیچ چیز دیگری رو شریک خدا قرار نباید بدیم. خب اگر چیزی رو شریک خدا قرار ندادیم، اربابی غیر از خدا نخواهیم داشت. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، همدیگر رو به جای خدا ارباب نگیریم. چون رب ما فقط اللهه، رب یعنی سرور، رئیس، همه کاره، مالک. اگر قبول نکردن بگو که، بگویید که اشهدو به انا مسلمون، ما تسلیم خدا هستیم. ببینید اینجا یعنی سیستم توحیدی قرار میگیره در برابر سیستم های دیگری که سیستم های شرکالود هستند. البته این مطلب در گرو این هست که ما به قرآن کریم یک نگاه جامع داشته باشیم، نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض نباشیم، به همه قرآن توجه کنیم و به همه قرآن عمل بکنیم. آیه 85 سوره مبارکه بقره رو ملاحظه بفرمایید. افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، توبیخ دیگه، آیا به بخشی از کتاب، به بخشی از قرآن، به بخشی از تورات مثلا قبلی ایمان میارید، به بخشیش کفر میورزید؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا. اگر به بخشی از قرآن توجه کردیم، به بخش دیگرش توجه نکردیم، نتیجهش خاری در زندگی دنیاست، نه فقط آخرت ها، اول دنیا رو میگه. فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا. مجازات کسی که به بعضی از قرآن ایمان میاره، به بعضیش کفر میورزه، خاری در زندگی دنیاست. عزت ما در زندگی دنیا به اینه که در همه این عرصه ها قرآن برای ما حدود رو مشخص بکنه، ارزش ها رو مشخص بکنه. البته قرآن به ما میگه که از دستاوردها و تجارب بشری هم استفاده بکنید. تجربه منبع معرفتی معتبره، عقل منبع معرفتی معتبره، اما اون دستاوردهایی رو شما مورد استفاده قرار بدید که به لحاظ ارزشی با دستورات قرآن کریم تصادم نداشته باشه، مغایرتی نداشته باشه. و یوم القیامتی یردون الی اشد العذاب، اینها روز قیامت شدیدترین عذاب متوجهشون خواهد شد. و ما الله بغافل عما تعملون، حواستون باشه خدا از آن چه که میکنید غافل نیست. خب من چون وقت امروز ما دیگه تمام شده، به سوالات شما هم اگر باشه میخوام بپردازم، جمع‌بندی میکنم که از وظایف ما استخراج نظامات ما در حوزه مخصوصا نهادهای اساسی از قرآن کریم، یعنی نهاد خانواده، نظام خانواده رو بعد از قرآن استخراج کنیم، طبق او عمل بکنیم، مخصوصا ارزش‌هایی که حاکم بر این هست، نظام اقتصاد همینطور تا نظام حکومت. خب ما انشالله در این سلسله جلسات بحثمون نظام سیاسی و دولت در قرآن خواهد بود. من البته قبلا هم این بحث رو داشتم، ولی بحثی که امسال در این جلسات مطرح میکنیم بحثی است که به نسبت اون بحثی که سابقا مطرح کردم خیلی مطالعات بیشتری داشتم و سعی میکنم که بحث‌های جدیدتری رو هم که در مطالعاتم بهش رسیدم انشالله مطرح بکنم. از اساتیدی هم انشاءالله اگر توفیق داشتیم استفاده خواهیم کرد. در بحث خودمون ما طبق اون چه که در علوم سیاسی در نظریه سیستم مطرحه انشاءالله به 8 بحث خواهیم پرداخت. یعنی اگر ما به 8 سوال پاسخ بدیم از منظر قرآن کریم میتونیم بگیم که نظام سیاسی قرآنی رو ما استخراج کردیم. من فهرست اینها رو میگم برای تأمل و تدبر شما، انشالله در جلسات بعد اینها رو باز خواهیم کرد. بحث اول، ادله ضرورت تأسیس نظام سیاسی و دولت اسلامی از منظر قرآن کریم. بحث دوم، عناصر کلیدی و اقتضایی دولت اسلامی از منظر قرآن کریم. بحث سوم، مرزهای دولت اسلامی از منظر قرآن کریم. بحث چهارم، شبکه قدرت از منظر قرآن کریم. بحث پنجم، مرکز تصمیم گیری در دولت اسلامی از منظر قرآن کریم، که اینجا بحث مقبولیت، مشروعیت، جایگاه مردم، اینها همه همینجا مطرح میشه. بحث ششم، قلمرو دخالت و وظایف و گستره دولت اسلامی از منظر قرآن کریم. بحث هفتم، بحث فرایند و جریان قدرت در دولت اسلامی از منظر قرآن کریم. و بحث هشتم، بحث بازخوردها خواهد بود انشاءالله. خب خیلی ممنون. یک سوالی آقای دهقان پرسیدن که اینجا برای من روی صفحه مانیتور دوستان زحمت کشیدن قرار دادن، فرمودن آیا در قرآن داستان و روایت دولت ها مطرح می شود و یا پادشاهان و حاکمان؟ اینها رو به شکل تلفیقی ما داریم. درسته که دولت ها در قرآن با فرمان روایانشون شناخته شدن، یعنی وقتی ما از دولت مثلا حضرت سلیمان صحبت میکنیم با سلیمان شناخته میشه، اما وقتی داره میگه که این دولت چیکار میکرد و چه اقداماتی انجام میداد، اونجا میبینیم جریانها و فرایندها هم گفته میشه. یا مخصوصا وقتی داره از دولت نبوی سخن میگه و اینکه چگونه باید عمل کرد، اینطور نیست که فقط رسول الله مورد خطاب قرار گرفته باشه. ما پیش از این در همین سلسله جلسات حکمرانی در قرآن، اگر خاطر شریف دوستان باشه یا در اون جلسات حضور داشتن، میدانن که در سوره مبارکه مائده 16 بار خطاب یا ایها الذین آمنو آمده بود، که من اونجا عرض کردم که خدای متعال داره جامعه مؤمنین رو مورد خطاب قرار میده. یعنی دولت قرآنی و دولت اسلامی یک دولتی نیست که همه چی بر دوش رهبر گذاشته شده باشه. خیر، اگر مؤمنین امت اسلامی شکل نگیرند، اگر مؤمنین قوی نباشند، اگر مؤمنین مشارکت نکنند، تعاون نکنند، تعاون نداشته باشند و صحنه برای منافقین و کافرین و فاسقین و مفسدین خالی بشه، اینجا دولت اسلامی دچار مشکل میشه. لذا ما در آیات بسیار زیادی میبینیم که به فرایندها هم توجه میشه. لذا ما انتظار مباحث حکمرانی رو از نگاه قرآن داریم، یعنی راهبری قدرت مطرحه. البته چنان که در همین جلسه امروز هم عرض کردم و انشاءالله در بحث دوم خواهیم گفت، یعنی در بحث عناصر کلیدی و اختزائی دولت اسلامی، من این بحث رو مطرح خواهم کرد، عنصر رهبری در جامعه اسلامی، چه دولت اسلامی تشکیل شده باشد چه نشده باشد، عنصر کلیدی درجه اوله. یعنی پیشگام جامعه اسلامی امامه که همه باید به او اقتدا بکنند و طبق دستورات او حرکت بکنند و اطاعت از خدا در اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و آله متجلی میشه و در اطاعت از رهبری الهی در واقع متجلی میشه. پس در مورد جایگاه رهبری الهی هیچ تردیدی وجود نداره، اما اینکه دولت اسلامی فقط متکی باشه بر دوش شخص و فرد رهبر، نه، این گونه نیست. دولت اسلامی دولتی است که از سوی جامعه مؤمنین به رهبری رهبر تشکیل میشه و لذا برای همینه که در 13 سالی که حضرت در مکه است، دولت اسلامی رو موفق نمیشه که تشکیل بده، چون اونجا امت شکل نگرفته، بستیدی لذا وجود نداره، قدرتی وجود نداره. این قدرت زمانی که به وجود بیاد، رهبر میتونه دولت رو تشکیل بده و لذا گفتیم که عنصر تعیین کننده در دولت سازی اسلامی مؤمنین هستند، امت مؤمن هست. خب اگر جناب آقای دکتر آل غفور سوالی نکته دیگه‌ای باشه، من در خدمتون هستم و الا که التماس دعا داریم از همه عزیزان و خدا نگهدارید.